بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض تبریک و تهنیت داریم. ماه مبارک شعبان و اعیاد شعبانیه رو خدمت همه عزیزان، انشاءالله که هممون بتونیم به عنایت الهی و لطف اهل بیت از این ماه حسن استفاده رو بکنیم و بتونیم برای ضیافت الهی آماده بشیم انشاءالله. ابتدا باید عذرخواهی کنم از اینکه بنده برای این جلسه وقت عزیزان رو میگیرم، باید از اساتید دعوت میشد، منتها دیدم شاید رد امر دوستان هم خلاف ادب باشه. حالا انشاءالله نکاتی که عرض میشه انشاءالله مفید باشه. مقدمتاً در مورد اهمیت علم صرف چند تا نکته که البته روشن هست، ولی از باب یادآوری و تذکر عرض بکنم. خب مستظر هستید که ما برای استفاده از گنجینه‌هایی که در معارف دینیمون داریم، بالاخص در آیات شریفه قرآن و در روایات اهل بیت، ادعیه و کتب دانشمندانمون، علمامون در علوم مختلف اسلامی که معمولا کتابهای اصلی این علوم به زبان عربی نوشته شده، باید نسبت به این زبان تسلط کافی داشته باشیم و پله اولش هم شناخت ساختارهای کلمات در زبان عربی هست که در علم صرف مورد بررسی قرار میگیره. اگر این پله درست طی نشه، این گام درست برداشته نشه، یک استخوانی در گلوی ما تا آخر مسیر طلبگی یا تا وقتی که این ایراد رو برگردیم و برطرف بکنیم باقی خواهد ماند. این نگرانی، این دغدغه که آیا من این مطلب رو دارم درست میفهمم، این کلمه رو دارم درست معنا میکنم، این کلمه رو درست تشخیص دادم، این باقی میمونه. خب مستظر هستید ما وقتی ساختار رو درست تشخیص ندیم، به کتاب لغت هم نمیتونیم، نوع کتابهای منبع لغوی که بر اساس حروف اصلی تنظیم شده به اونم نمیشه مراجعه کرد. بعدم باید اول کلمه رو بشناسه، چه ساختاری داره، چی هست، تا بعد اگر نسبت به معنای ماده اون کلمه ابهامی داره به کتاب لغت مراجعه کنه. علی هر حال این یک نیاز قطعیه و باید حتما هر طلبه‌ای تو همون گام‌های اول این مسیر به نحو خوبی این نیاز رو بتونه برطرف کنه. از طرف دیگه اگر صرف درست و کلاً ادبیات عرب درست تحصیل نشه، علاوه بر اینکه خود ما نسبت به برداشت‌هامون یک ابهام و تردید پیدا می‌کنیم، همیشه از مخاطبمون هم سلب اعتماد میشه. شما دارید یه جایی صحبت میکنید، سخنرانی میکنید، مطلبی رو دارید القا میکنید، کافیه یکی از مخاطبین شما یه مقداری با ادبیات عرب آشنا باشه، مثلا فرض کنید رشته ادبیات عرب خونده، یا حتی تو همون فضای تحصیلی خودش تو دبیرستان یا دانشگاه خوب ادبیات آشنا هست، یه ایراد ادبی توی کلام شما ببینه، دیگه به حرف شما نمیتونه اعتماد پیدا کنه. گوینده کسیه که به هر حال همیشه خطای فاحشی داره، معلوم نیست این حالا محتوایی هم که میخواد به ما بگه محتوای درستی باشه. گاهی وقتا این غفلت ها خیلی به هر حال پیامدهای عجیبی هم پیدا میکنه. شما ترجمه های که از قرآن به فارسی هست، دو سه تا آیه تو قرآن کریم با این تعبیره. حالا دو جا داره به مسابیح، یه جا داره به زینه. زینه تون کواتب این آیه رو چجوری ترجمه کنیم؟ اولا زینا چیه؟ چه کلمه یه؟ فعل از چیه؟ چی بوده اصلش؟ زینه یا زینه، درسته؟ زینه، تزیین کردیم. خب بقیهش رو ترجمه کنید. تزیین کردیم آسمان دنیا را، آسمان پایین را. چرا پایین؟ احسن تو. بعضی ترجمه ها همون برداشت ابتدایی که ممکنه به ذهن برسه، آسمان دنیا را با ستاره ها، با مصابیح، با این چراغ ها تزیین کردیم. خب نه، از سماع دنیا، نه سماع دنیا. ترکیب اضافی که نیست که، ترکیب وصفیه. اون وقت دنیا تو صرف میگن چی؟ فعلا مؤنث افعل، ها؟ افعل فعلا. ادنا دنبال، چرا شد دنیا؟ اونم دیگه تو صرف فایده اختصاصی اس گفتن. خب اون وقت پس اگر اینجوری توجه بکنیم، معنا میشه آسمان چی؟ دانیتر، نزدیکتر، پستتر. بله، یعنی کلمه این آیه میخواد نشون بده که اینی که شما دارید میبینید پر از ستاره، این تازه اون آسمون نزدیک است به شما. سبع سماوات که توی معارف دینی ما هستش، اینی که ما بهش دسترسی داریم، ما باهاش سر و کار داریم، همون سماع دنیاست. خب یا ایها الذین هادو، ترجمه کنیم چی؟ ای کسانی که بله شما نگویید. یکی از اساتید فهمیدن که من پدرم، پدرشون هم از علما بودن، کتابی رو به خدمتشون میخوندم، درس میگرفتم. این آیه تو متن درس اومده بود، من معنا کردم ای کسانی که هدایت شدید. ایشون اینقدر عصبانی شد کتاب فرتاب کرد طرف من. و این نهیب مبارکی هم بود. اون استاد بزرگوار گفتن من برگشتم ادبیات رو یه بار دیگه. الان من هم در از اساتید خیلی مبرز حوزه هستم. عرض کنم خدمتتون که تو سوره مبارکه شمس و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، بعد چی داریم؟ قد افلح من زکاها، ها به چی میخوره؟ و نفس، درسته؟ خب تو سوره نجم، فلا تزکو انفسکم، خداش چیه؟ و اعلم و من تقا، فلا تزکو انفسکم، بعد و اعلم و من تقا. خب چی شد؟ تزکیه بشود یا نشود؟ قرآن چی میگه؟ اون زکاهای اولی معنای شایع باب تفعیله، معنای چی؟ تعدیه. کسی که نفس خودش رو پاک بکنه رستگار شده. اما لات و زکو یه معنای دیگه باب تفعیله. کدوم معنا میتونه باشه اینجا که مناسب باشه ازش نهی بشه؟ داشتیم تو تفعیل یه چیز دیگه بود، تو همین مایه ها تکذیب کدوم معنای باب تفعیل بود؟ تصدیق، تکذیب، نسبت دادن، تکفیر. فلا تزکو انفسکم، به خودتون نسبت پاکی ندهید. خودتون رو خلاصه آدم حسابی ندونید. خب همین نکته ساده صرفی که باب تفعیل گاهی به معنای نسبت به کار میره، آدم اگه توجه داشته باشه در مواجهه با این آیه دوم دچار ابهام نمیشه که چطور شد قد افلح من زکا، اینجا فقط لا تزکو انفسکم. خب میخوام چند تا نمونه بگم از این که توجه به بحث‌های صرفی چه اهمیتی توی فهم درست داره و از اون طرف توجهی بشه. خب مورد بعدی اینو بگم و مقدمه رو تموم کنم. اینو چجوری میخونید؟ به چند جور میشه خونه؟ بله؟ خب بگید من بنویسم. یک لا
تعد،
لا چی؟ تعد چی چیه؟
نهیه.
از چه ماده ایه؟ معنا کنید لا تعد. اینکه پس نه اگر ساکن باشه خب برای اینکه از این مقدمه سریع‌تر رو بکنیم، من چند جور می‌نویسم لا، هر جور می‌نویسم شما بخونید. لا چی؟ تعدد. بخونید دیگه؟ یکی دیگه ما را از اسم ها بیاریم این وسط یه جمله ایه. خب همه اینا یا توی یه آیه ای یا توی یه روایتی به کار رفته. حالا خواستید ببینید این کتاب صرف کاربردی در آیات و روایت که مجاهی فائزی نسب از اساتید قدیم مدرسه رحمتشو کشیدن، ما هم توفیق داشتیم سال اول صرف رو خدمت ایشون خوندیم. در صفحه 71 این کتاب، البته به این چاپ 71، یه حدوداً 10-12 تا آیه و روایت آورده. تو هر کدوم از اونا یکی از این وجوه به کار رفته. خب دیگه حالا شما باید با قرینه تشخیص بدید الان چجوری باید بخونید. طبیعتاً ما برای اینکه بتونیم حدس بزنیم که اینجا چه کلمه‌ای هست، باید نسبت به همه این شکلها، همه این ساختارها استحضار ذهنی داشته باشیم که آقا مثلا یه وعده یا ادو داریم لا تعه، یا عاده یا ادو داریم لا تعود، یا عدا یا عدو داریم لا تعد و عینان، یا عدل یا عدو داریم لا تعدو و مجهولش لا تعدو، یا اعاده یا ایدو داریم لا تو ای. این یکی رو خودتون بگیم چی؟
تعدا
یا تعدا تتعدا لا تتعدا و تهش چی شد؟ اون قاعده جوازی درسته؟ لا تعدا. این یکی هم وسط جمله ایه، یه لای نافیه سر چی در اومده؟ چیه؟ تعدی و مصدر همین تعدا لا تعدن. خب این حالا این مقدمه در مورد اهمیت این که ما نسبت به بحث‌های صرفی باید اهتمام و استحضار کافی داشته باشیم تا توی فهم متون اینا دچار اشکال نشیم. البته اگر شما اینجا به مجلس دیدید که از این مثلا 8-9 تا وجه فقط یکی دو تا تو ذهنتون اومد، بیشتر از اون به ذهنتون نمی اومد، اولا ناامید نشید، ولی در این حال این میتونه یه نشونه باشه که باید بحثات مجدداً بازگشت بشه، تمرین بشه، تکرار بشه تا این اوزان تو ذهن خوب تثبیت بشه. خب اما عنوانی که برای جلسه امروز مطرح شده بود بحث اوزان اسمیه هست. چرا عرض کردیم اوزان اسمیه؟ نسبت به اوزان افعال توی برحال بحثای آموزشی صرف یک شناخت نسبتاً خوبی طلبه‌ای که همراه با کتاب و درس پیش بره شناخت خوبی پیدا میکنه. یعنی علل قاعده طلبه‌ای که بخش افعال صرف ساده رو خوب خونده باشه دیگه تقریبا هر فعلی تو قرآن مواجه بشه باید به درستی بتونه این فعل رو تجزیه کنه، این فعل حروف اصلیش چی هست و الان چه بابیه، ثلاثی مجرد، مزید، رباعیه، چی چیه. بله ممکنه یه چند تا فعل خاص باشه، نکته خاصی داشته باشه تو فعلقه الیهم. حالا القه ایه چرا ساکنه؟ اگه القهی بود گفتیم مثلا خب القایلقی القه القهی برش هم مفهول، اما القه ایه چی چیه؟ های سکته؟ نکنه اصلا جز فعله؟ ممکنه حالا یه چند تا فعل این شکلی آدم مواجه بشه و نیاز به یه مراجعه‌ای پیدا بکنه ببینه مثلا تفاسیر یا کتابایی که تجزیه تحلیل قرآن رو بررسی کردن در مورد این فعل خاص چی میگن. ولی مثلا این 4-5 تا نهایتا 7-8 تا فعل قرآنی رو کنار بذاریم که حالا یه نکته‌ای ممکنه داشته باشه دیگه، هر فعلی تو قرآن شما باید بتونید به درستی تشخیص بدید. اگر اینجوری نیست، الان طلبه سال اول ما و بعد از سال اول اگر میبینه نسبت به افعال قرآنی ابهامی داره تو موارد متعدد، این نشونه اینه که باید این بحثای بخش فعل دوباره برگشت بشه و کار مجدد روش انجام بشه. فقط توی این بحث اوزان افعال همین یه همچین بحثایی که ریخت و قیافه فعل ممکنه بدون حرکت گذاری چند وجهی باشه یا با حرکت گذاری. با حرکت گذاری دیگه اون هیئتی که خیلی معلومه، هیئت یا دیگه نمیخواهیم یفعلو چی چیه؟ مجهول چیه؟ یا یفعلو باشه یا یفعلو دیگه. خب یک وزن یا ساختاریه که مشترک بین دو حالت. اما توی کاربردها اینکه قواعد باعث بشه که ما یه فعلی مواجه بشیم که دو وجهی باشه، مثلا هر چی چیه؟ به معنای آبه یه آبایی که باشه بترس. احتمال دوم وحبه یه هبا هب ببرش. یه هبه البته اسم فعلی هم داریم، وحب نیست سبر تعالی علاوه که کیف است بران اون چی میشه؟ فرض کن. خب فکر اللهم فکر کل اسیر، این چیه؟ امره. احتمال دیگه که حالا اگه تو این جمله نبود ممکن بود بله آزاد تو حالت دوم معناش چی میشه؟ آزاد جدا شد، فکر جدا بکن، آزاد بکن. خب تو بحث فعل ها یکی توجه بعد از اینکه ما اصل قواعد مربوط به افعال رو خوب ملکه کردیم، توجه به این سیاق مشترکه باید توی مواجهه با متون مورد عنایت باشه. و یه نکته دیگه هم که حالا برای بحث های مخصوصا تفسیری خیلی مهمه، بخش فعل، بحث معانی چیه؟ ابواب، مخصوصا معانی ابواب ثلاثی مجازی و حرفایی که احیانا تو این زمینه ها مطرح شده. خب خود همین که همینه که تو صرف ساده به عنوان معانی ابواب اومده، آدم اینا رو به خاطر بسپاره، این خودش یه مرحله است. الان تو لا تو زکو، خب شاید غالب دوستان یادشون نبود معنی نسبت از معانی باب تفعیل، این یه مرحله است. یه مرحله دیگه که بریم حالا بحثای تکمیلی صرفی برای دوستانی که بخوان پژوهش‌های جدی‌تری داشته باشن در پایه‌های بالاتر از همون پایه بعد از پایه اول، اینه که تو بحث‌های معانی اوزان اینا بعضی‌ها حرف‌های متفاوتی دارن نسبت به اون چیزی که مثلا توی این کتاب‌های معروف صرفی مطرح شده. مثلا فرض بفرمایید مرحوم مصطفی توی التحقیق فی کلمات القرآن خیلی وقتا وقتی میخواد یه فعلی که به معنا در باب مفاعله هست معنا بکنه، خب میاد میگه که این الف این فعل نشان دهنده استمرار، ما یه سفره داریم، یه چی داریم؟ سافر. این امتدادی که الف داره نشان دهنده امتدادی در معنای سفره، سفر کرد، سافره یه سفر دور و درازی مثلا کرد، سفر طولانی کرد. اون وقت کنه او دیگه اون معنای مشارکت و معنای نمیدونم ثلاثی مجرد و معنای هر چی معنا توی کتاب‌های دیگه صرفی برای باب مفاعل برمیگردونن یه جوری ربطش میده با همین الف باب، الف امتداد مثلا. خب این خودش توجه به این نکته یه دریچه‌ای ممکنه از یه دریچه جدیدی برای معنا کردن کلمات باب مفاعل در اختیار انسان قرار بده، حداقل این آدم توی موارد مختلف چک بکنه ببینه این فرضیه، این نظریه چقدر میتونه جواب بده. یا مثلا همین ایشون میگه که تو باب افعال و تفعیل هر دو برای معنای تعبیه به کار میرن، درست؟ خب ولی هیچ فرقی نداره فعلی که باب افعال متعبی بشه با فعلی که باب تفعیل متعبی بشه. توی مثلا صرف ساده و کتابای دست منبعی مثل شرح شافیه مرحوم رضوی اینا نه متعارض این نکته نمیشه که حالا این انزله با نزله مثلا یا افرحه با فرحه چه فرقی داره؟ دوتاش میده تعبیر. اما ایشون مرحوم مصطفوی میگه که فرق تعدیه در باب افعال با تعدیه در باب تفعیل کی میدونه که از قبل مواجه شده با این مطلب؟ تأکید چی؟ نه یه حرف دیگه داره ایشون. نه نه اون حرف معروف هم ایشون نمیگه. میگه اگر عنایت به صدور فعل از ناحیه فاعل باشه، ارتکاب عمل از ناحیه فاعل مهمه، از باب افعال میاد. اگر وقوع فعل بر روی اون مفعول الان مورد نظره، از باب تفعیل میاد. یعنی اگر یه وقت خدا میخواد بگه ما قرآن رو نازل کردیم، ما بودیم، کار ماست، کتاب ماست، وحی ماست، میگه چی؟ انزلنا، انا انزلنا فی لیلت القدر، ما این کار رو کردیم. این توجه اصلی به اینه. اما اونجایی که توجه روی نزول قرآنه، این که حالا خدا قرآن رو نازل کرده مورد توجه اصلی نیست، این که قرآن اونجا باب تفعیل و ننزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اینجا میخواییم درباره ویژگی قرآن صحبت کنیم. خب نفرمود و ننزلو من القرآن، چون الان تأکید روی وقوع مسئله نزول روی قرآن، میخواد اون جنبه مفعول و نکته‌ای که توی مفعول مورد نظر هست رو پررنگ بکنه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة. حالا این نظریه رو آدم اگه توجه بکنه در مواجهه با کاربردهایی که یک ماده در باب افعال یا در باب تفعیل داره، خیلی وقتا میبینه که حرف قابل توجهیه. شاید بشه با این بیان قشنگتر معنای آیه رو متوجه شد. خب این تو بحث معان اوزان فعلیه بود که خواستم عرض بکنم که ما تو اوزان فعلیه چندان گیری نداریم الا این دوتا نکته. یکی اون سیاق مشترکه هست، یکم بحثای تکمیلی که خوبه تو معانی ابواب صورت بگیره و کارکردی که مخصوصا توی تفسیر قرآن این تحقیقات خواهد داشت. اما اصل بحثمون که اوزان اسمی بود، از زاویه‌هایی میشه بهش پرداخت، اما اونی که من امشب میخوام روش تأکید بکنم توجه به عرض کنم معانی مختلفیه که یک ساختار اسمی میتواند داشته باشد. رفقایی که پای اول هستن قاعدتا الان بخش اسم صرف ساده رو شروع کردید، درسته؟ خب دیگه این بحث ما غرضمون اینه که یه مقداری نسبت به یک زاویه از بحث اسم توجهتون رو جلب بکنید. دوستانی هم که صرف رو تموم کردن با این نکته، اگر وقتی دوباره صرف رو میخواید مرور بکنید مواجه بشید با مباحث اسم، کارایی بیشتری برای شما داره. ببینید ما توی اوزان اسمیه خیلی خیلی بیشتر از اون اشتراکاتی که توی فعل مواجه میشدیم توی اوزان اسم ما مواجه هستیم. الان مثال بزنیم. ببینید میگیم یکی از اوزان در اسم ثلاثی مجرد وزن فعله، درسته؟ خب من این چند تا کلمه بر وزن فعل بنویسم. شوکر، سوکر، سولبه، سومه،
صمٌ بكمٌ عميٌ.
همه اینا بر وزن فعل هستن، درسته؟ اما از جهت معنایی اینا هر کدومشون توی یه جایی از اون پازل اسم قرار میگیرن، متفاوت با بقیه. بگیم آقا جان، فعل میتواند مصدر ثلاثی مجرد باشد. شکر یشکر و چی؟ شکرن. حالا یکی دیگه یادم رفت. میتواند اسم مصدر باشد. چه مثالی میزدم برای اسم مصدر را از نفر؟
غسل.
درسته؟ میتواند یه اسم جامدی باشد. مثل چی؟ صبح. می تواند یه مشتقی باشد از نوع صفت مشبهه صلب، حلب، مر، خلق. اصلا می تواند یک جمع چی؟ مکسر باشد. حالا دوستانی که پای اول رد کردن، فعل جمع مکسر برای چی می اومد؟
اسم تفضیل.
اسم تفضیل مثلا اکبر میشه کبر؟ پس بفرمید افعل مشبهه، اعما عمیه، اصم صم ابکم حکم. درسته؟ خب حالا عرض بنده اینه و پیشنهاد بنده اینه، شما اون دوستانی که پای اول هستن از ابتدای بخش اس، خب یه جدولی مثلا فرض کنید اکسل درست بکنید، هر کلمه تو هر بحثی که یک وزنی مطرح میشه، مثلا فرض کنید مصدر ثلاثی مجرد میگه بر اوزان مختلفی میاد، 10 تا 20 تا وزن برای مصدر ثلاثی مجرد میاد، شما هر کدوم از این اوزان رو تو این جدول میارید، اولین کارکرد وزن شد، این وزن شد مصدر ثلاثی مجرد، یکی دو تا سه تا مثال هم جلوش میارید، درست؟ بعد میایید جلوتر میبینید تو همون بخش مصدر در مورد اسم مصدر هم که داره صحبت میکنه یه مثال برمیداره مثل غسل یا مثل مثلا برچه هو. بعد میایید تو صفت مشبهه میگه یکی از اوزان صفت مشبهه فعله. بعد میایید تو بخش متصرف غیر متصرف میبینید جمع مکسر میگه چیز هستش. شما همه اینا رو جلوی فعل میارید، هر کدوم هم که یک قاعده و ضابطه‌ای براش گفتن ضابطش هم میارید. مثلا فعلی که جمع مکسره جمع چه وزنیه؟ فرمودن افعل صفت مشبهه. پس سه تا نکته برای یک کاربرد. این چه کاربردیست؟ میگیم جمع مکسر. ضابطش چیه؟ اگه ضابطه ای داره سمایی نیست می‌نویسیم. دو تا مثال هم جلوش میاریم، همیشه میره جلو. عرض کنم خدمتتون که مثال بعدی وزن فعال. چند تا کلمه بنویسیم بر وزن فعال. بگید شما از وزن فعال چی یادتون میاد؟ حالا یا کاربرد یا مثال.
جمع
فعال. آها. جمع مثال برای چی چیه؟
جمع
مصدر ثلاثی مجرد. درسته؟ قیام. کتاب اینجا می‌نویسم کارش. خب. فعال دیگه؟
مصدر ثلاثی
مزید. آفرین، مصدر چی بود؟ فعاله. قتال. خیلی خوب. غیر مصدر چی داریم؟ جمع مکسر. رجال. حالا جالبه، رجال معنیش چیه؟
نقطانن بیشتر.
خیلی بفرمایید جمع رجال. حالا از باب اینکه جمع کسرست دارید اینجوری، مرتبه اون اختلافی که تو تحلیل جمع دلوق هست هستش. ولی رجال فعین خفتم فرجالن او رکبانن، اون آیه رجال چیه؟ جمع راجه، یعنی این جمع مکسر هم جمع مکسر جامد به کار رفته، هم جمع مکسر مشتق به کار رفته. درست؟ دیگه چه کاربردی داره؟ مفرد جامد داریم برای فعال؟ مثلا جدا. مفرد مشتق داریم؟ فعال جزء اوزان مشتقات نبود؟ بله. بله. چه بود آیه شریفه؟ لا یدخل الجنه حتی یلج الجمل فی سمل خیاط. خب اونجا میگفتن این بعضی اینجوری گفتن، گفتن یه وزن غیر معروف برای اسم آلت وزن فعاله. خب خیاط ابزار چی؟ خیاطت. بله. حالا از همین منوال وزن فعیل، فعیل که دیگه جالبتر از جهتی، فعیل چه کاربردی برای سراب داریم؟ سری چی چیه؟ فعیل صفت مشبهه سراب نداریم؟ مثال بزنیم؟ فعیل شریف. فعیل اسم مبالغه، مثل چی؟ قدیر، عفیف، علیم. تو پرانتز بگم از کجا بفهمیم این فعیل صفت مشبه است اسم مبالغه؟
این میتونیم از اصلی اسم مبالغه رو جاش بذاریم مبالغه.
یه فرمول ساده از این کتاب حاجی فایزی نسب هم تقلب میکنیم. ببینید اگر یک وصف یک صفت باشه، یعنی کار نیست، حالته، به قول صرف ساده، مثل کرم، مثل شرف، شریف، اینا میشه صفت مشبه. اما اگر یک کاره، نشونش هم اینه که یعنی یک چیز خیلی سرراست، اگر فعل متعدی بود، فعلش متعدی بود، حتما کار حساب شد، دیگه حالت نیست. خب مثل حفظه، حفیظه، علمه، علیم، این فعیله برای فعلی که متعدیه، این حتما اسم، اگه بخواد مشتق باشه از این چیز، این عرضم به خدمتون چیز هست. خب دیگه چه فعلی داشتیم؟ فعیل به معنای مفعول. حالا فعیل به معنای مفعول مثالش حبیب و قشید و اینا، این چی چی نه؟ این فعیل معنای مفعول چه مشتقیه؟ این بحث داره. بعضی گفتن نوعی اسم مفعوله، بعضی گفتن یه مدلی صفت مشبهه یا اسم مبالغه است. یه فعیل دیگه داریم به معنای فاعل، حالا مخصوصاً به معنای مفاعل، مثل جلیس، جلیس به معنای مجالس، شریک به معنای شارکتو، فهو شریکی، مشارک. خب، فعیل داریم اسم جامد، مثل چی؟ مثل چی؟ سریر، تخت، هر فعیلی که مشتق نیست. فعیل داریم مصدر، مثل چی؟ میگفتن اسباب و اینا، نهیق و شهیق و فعیل داریم جمع مکسر با کاربردهای قرآنی، هرچند بعض نفری که اوزان معروف جامعه خسر نیست، مثل چی؟ عبید این نه انکر الاسات و صوتون امیر. خب ببین، اگر این تنوع رو توجه نداشته باشیم، ما ممکنه به تدریج تو ذهنمون یه فعیل صفت مشبه نقش ببنده. خب با هر چی مواجه میشیم عبید هم فکر میکنیم یه چیزی تو مایه های کریمه، در که عبید اصلا جمع مفرد نیست. توجه داریم؟ سریر هم که میبینیم برای بار اول داریم فکر میکنیم این سریر صفت مشابه به چیمه؟ بابا فعیل الزاماً صفت نیست، احتمال این که این اسم جامد باشه هم میره. نهیق این چه صفتیه؟ نهیق اصلا مصدره. توجه داریم؟ این به تعمی که عرض کردم، شما یه وزن فعیل میرسید، هر جای صرف مواجه شدید با فعیل مثالش رو میارید، کجای صرفه، مثلا جمع مکسره، این هم مثالشه. اگه ضابطه ای داره مینویسید، اگر مثل عبید و حمیر و اینا سماعیه، ضابطه من نیست، مینویسید سماعیه. اون وقت یکی از نکته های جالب که حالا چون فرصت ما رو به پایان هست، من این رو بگم و عرضمون تموم بکنم تو این بخش، این که گاهی وقتا یک کلمه دو تا از این کاربردها رو یک کلمه خاص، مثل همون رجالی که مثال زدیم. عرض کنم خدمتتون که این کتاب صرف کاربردی، توصیه اکید میکنم دوستانی که نخوندن و تمریناش رو انجام ندادن، نکات آموزش رو نخوندن، بخونید. چیزایی داره که جای دیگه به این راحتی گیرتون نمیاد، واقعا زحمت مشکوری کشیدن. سجود چه کلمه ایه؟ مصدر دیگه، سجد سجودن. ولی یه کاربرد دیگه هم سجود داره که تو قرآن هم به کار رفته. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع سجود. جمع ساجد. فعول میتواند جمع فاعل باشد. قعود هم همینجور. اذ هم علیها قعودون. این قعود چی چیه؟ باز دوباره جمع قاعده. قیام چی بود؟ مستر بود. ولی یه چیز دیگه هم هست که تو قرآن هم به کار رفته. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیامن. جمع قائم. خب پس این نکته که توجه به این که هر وزن اسمی به چه کاربردهایی در چه معانی به کار رفته و احیانا ضابطه داره نداره، توجه به اینها به نظرم خیلی جا داشت که در پایان مثلا این کتاب درسی صرف، مثلا صرف ساده، ما یه جدولی داشته باشیم، جدول اوزان اسمی و کاربردهاش. خب اینا رو اونجا چیز بکنیم که جلوی چشم باشه. حالا این نیز خود شما به تدریج اینو برای خودتون طراحی بکنید و تنظیمش بکنید، تکمیلش بکنید. یه نکته دیگه تو بحث معانی اوزان بگم که چون وقت نیست فقط ارجاع میدم. گاهی وقتا مثلا یک فعل دو تا مصدر داره، سه تا مصدر داره. فلسفه مجرد یه روی کرد اینه که میگه خب این آقا مترادفن دیگه، اما یه روی کرده دیگه میگه که احتمالاً این تنوع اوزان به خاطر اینه که یک تفاوت‌های ریزی تو کاربردها مورد نظر بوده و بعضی از این تفاوت‌ها احیاناً وقتی گفته میشه خیلی بعید به نظر نمیرسه. حالا البته اینا بحثایی که باید تحقیقات مفصل‌تری روش بشه، ولی مثلا فرض بفرمایید، میگه آقا بکا یبکی دو تا مصدر براش گفتن، یکی بر وزن فعل بکا یبکی بکن، یکی بر وزن فعال بکاءن. خب ولی گفتم یه تفاوت ریزی این دوتا با هم داره. بکا صرف خروج قطرات اشک، بکا گریه چیه؟ صداداره. همون که تو نماز هم میگن، مثلا تو بعضی کتابای فقهی هم متعرض این نکته شدن که آقا اگر بکا باشه میشه گریه با صدا، و میگفت زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. هر طالا این قاعده 100% نیست، ولی شاید بشه گفت یکی از مصادیق این همینه. میگه آقا بکا وقتی همزه اضافه شد بهش معناش هم بیشتر میشه، صرف خروج عشق نیست، خروج عشق به اضافه صدا، گریه با صدا. یا مثلا میگه که مصدر حی یحیا هم حیات هست هم حیوان، درسته؟ مطابق این دوتا یه فرقی دارن. تو آیه قرآن هم تو یک آیه این دوتا رو با هم به کار برده، و ما هذه الحیات و دنیا الا لهو و لعب، حیات، و این دار الاخره لهی الحیوان. چرا نگفت لهی الحیات؟ ارجاعتون میدم به همین کتاب، میخوام مشتریش بدن امشب همه، صفحه 106 و 107 از این چاپ بکنم، کتاب کنم همین چاپ رو داره. نمیدونم حالا چون انتشارات حوزه است خیلی گرون نیست نسبت به قیمتهای کتاب الان. عرض کنم که حتی چاپ جدیدش کتاب سلوتر شده، گرونتر شده محتواش، از همینه که تو کتاب کنه هست دیگه. برم این حیوان و حیات یه تفاوت ریزی داره. اما این باب رو اگر شما توی تحقیقات لغویتون توجه بهش بکنید، یه دریچه میشه برای فهم قشنگتر بسیاری از آیات قرآن، که حالا این شروعشه، این التفات رو که انسان پیدا کنه به تدریج وقتی مواجه میشه با این مسائل ذهنش حساس میشه. خب عذرخواهی میکنم تصحیح شد. دو تا سوال فرمودن که مطرح بکنیم، من سریع عرض بکنم. یکی این که برای کسی که مشغول خوندن صرف هست، این که حالا صرف اونجوری که مورد نظر و بایسته هست فراگیری بشه، چه پیشنهادی هست؟ البته به حمد الله اساتید حتما راهنمایی کردن و میکنن رفقا رو، ولی بنده هم به زبان خودم بخوام عرض بکنم، ما تو بحث‌های صرفی سه تا گام رو باید برداریم تو هر مسئله. قاعده رو درست یاد بگیریم. الان مثلا فرض کنیم این قاعده مثلا اعلال اسم چیه، دقیقاً درست قاعده رو تصور کنیم و عرض کنم خدمتتون. بعدش پس قدم اول اینه که تو فهم قاعده دچار اشتباه کج‌فهمی نشیم، دقیقاً اون که مورد نظر هست تلقی بکنیم. گام دوم اینه که اینو خوب به خاطر بسپاریم، این قاعده رو دیگه چاره نیست دیگه، اینجور چیزا رو حفظ باید کرد. و گام سوم این ملکه شدنیه که به خاطر تمرین و تکرار حاصل میشه. این سه تا چه تو بحثای فعلی و چه تو بحثای اسمی لازمه. و تمارین صرف ساده رو که حتما باید انجام داد. در مرحله بعدی این کتاب هم برای خیلی از بحثا تمرینای خوبی داره. البته شاید بهتر باشه همزمان با صرف ساده انجام نشه. یعنی اون دوستانی که پای اول هستن، پیشنهاد بنده اینه که تابستون این کتاب رو مرور کنن. اون نکات آموزشیش رو بخونن، اون جدول‌ها و تمرین‌هایی هم که داده کامل حل کنن. اگر با یه نفر دیگه دو نفری مثلا مقایسه کنن جواب ها اونا رو هم که دیگه چه بهتر. اونایی که صرف رد شدن، پایه های بالاتر هستن، میخوان مرور بکنن، پیشنهاد اول بنده اینه که برگردن اون یه دور دیگه صرف رو مباحثه کنن. ما خودمون یادمه من پایه هفتم بودم با هم حجره‌مون پایه ششم، شبها بعد از شام صرف ساده رو با هم دیگه مباحثه میکردیم. مباحثه یعنی خیلی کم معونه ها، قبلش هیچ مطالعه‌ای نمی‌کردیم، مباحثه این در واقع مطالعه با هم دیگه می‌خوندیم، بحثا تو ذهنمون زنده بشه، احیانا یه جایی هم گیر و گوری داشتیم روش صحبت می‌کردیم، بحث می‌کردیم که چی داره میگه. و حالا اگر یه کسی از صرف ساده خیلی دیگه خسته شده، ملول شده، میخواد کتاب دیگه، خب برای چون اولویت اون کتاب درسیه که خود آدم فرا گرفته. اما اگر کسی حوصله نه امر داره بدونه که اصلا صرف رو دیگه بر نگرده مرور کنه یا باید یه کتاب دیگه، اون میتونه کتاب دانش صرف رو متن مباحثه قرار بده. البته یه مقداری بعضی جاها قواعدش و اینا متفاوته با صرف ساده است، ولی مهم اون آهنگه ها و قالب هاست که آدم باید به خاطر بسپاره تو این فضای مرور. و گام بعدی هم این بحث های تحلیلی صرفه، مثلا داستان معانی اوزان فعلی که عرض کردیم و معانی اوزان اسمی. حالا ما اینجا فقط یه چیز ساده شو گفتیم که آقا یک اسم، یک وزن اسم میتونه 6 تا معنا داشته باشه، ولی اون وقت اون تفاوت هایی که این اوزان با هم دیگه پیدا میکنن، این مصدر بر وزن مثلا فعلان چه معنایی داره، مصدر بر وزن تفعال لعب لعبن و تلعابن، این تلعاب مثلا با لعب فرقش چیه، نکتش چیه، اینجور بحث ها رو دیگه با مراجعه به کتاب هایی که متعرض این بحث ها میشن احیانا، مثلا حالا مرحوم ابن جنی تو خصائص یه چشمه هایی از این بحث ها داره، بعضی اساتید هم که نسبت به این مسائل حرفایی دارن، آدم بعدا حرفاشون رو ببینه خوبه. عذرخواهی میکنم از تصدیق که شد، اگر کسی فرمایشی داره در خدمت هستیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.